صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين والأئمة الهداة المهديين. آرزوی قبولی اعمال و زیارات برادران داریم و ایام میلاد فرخنده پیامبر مکرم اسلام و امام جعفر صادق رو تبریک عرض میکنیم و در آستانه دهه مبارکه فجر هستیم. دهه مبارکه فجر، فجر پیروزی انقلاب اسلامی هم به برادران و عزیزان ما تبریک و تهنیت داریم. دوام توفیقتان رو از خدای متعال مسئلت داریم انشاءالله که نیم سال دوم تحصیلی رو با آمادگی بیشتر و توجهات بیشتر حضرت ولی عصر امام زمان حضرت بقیت الله دنبال کنید و موفق تر از نیم سال اول باشید. توفیقی که نصیبمون شد ازش استفاده میکنیم و چند دقیقه نکاتی رو خدمت برادران و عزیزانمون عنوان میکنیم انشاءالله که برای خودم و برای شما مفید و مؤثر باشه. اولین نکته ای که مورد بحث و باید مورد توجه قرار بگیره، حقی است که انقلاب اسلامی و امام راحل رضوان الله تعالی علیه به عهده همه ما روحانیون و طلاب داره و همه باید به این نکته توجه داشته باشیم که سپاسگزار نعمت الهی در این عرصه باشیم و دعای خیر، طلب مغفرت و اعلاء درجه، اعتلاء درجات برای امام راحل. خب امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی وضع روحانیت، طلاب، حوزه‌های علمیه، مدارس در شکل و شمایل دیگری است که با گذشته قابل مقایسه نیست. در سابق، یعنی تا دوران قاجاریه، تربیت مردم تربیت دینی بود، یعنی شاکله تربیت مردم تربیت و مبنای دین و اعتقادات و باورهای مذهبی بود. حکومت فاسدی بود، اما شاکله تربیت تربیت اسلامی بود، تربیت دینی و تربیت مذهبی بود. دوران رضاخان این شاکله به هم خورد، یعنی دیگه تربیت دینی و تربیت مذهبی نیست، الانم نیست، یعنی هنوز ما نتوانستیم جامعه‌مون رو برگردونیم به دوران تربیت دینی، یعنی خانواده ها احساس کنند مقابل فرزندانشون از نظر دینی یه تعهد دارن، یه مسئولیت دارن و مسائل و آموزه های دینی رو تو خانواده و محیط خانواده رعایت بکنن. الان نیستیم ما این چنین، یه از دوران رضاخان این قضیه رو شکل گرفت. اگه ما بخویم حالا مثال بزنیم با توجه به همه مفاسد، همه آلودگی ها، همه انحرافات، حکومت عربستان سعودی تربیت خانواده ها تربیت دینیه. یعنی کار ندارم چی اسلام رو چجوری میفهمه، او اسلام غلط میفهمه و اسلام غلط هم پرورش میده. اما پدر و مادر مقابل فرزند احساس میکنن که باید نماز خون بارشون بیارن، باید روزگیر اونها رو بار بیارن، باید با مسائل شرعی آشنا بشه، با فقه و قرآن آشنایی پیدا بکنه. این وضعیت تا زمان قاجار تو مملکت ما بود. از دوران رضاخان با برنامه ریزی هایی که انجام گرفت و کارهایی که شد، این شرایط تو جامعه تغییر کرد، به هم ریخت، تربیت دینی از بین رفت، شد تربیت سکولار، تربیت غیر دینی، تربیت غیر اسلامی. الانم پدر و مادر مقابل مدرسه، کلاس تقویتی، مهد کودک، آموزش کنار آموزش‌های جنبی برای بچه‌هاش، تغذیه‌اش، لباسش، پوششش، همه اینا احساس تکلیف میکنه. اما مقابل این که این بچه قرآن خون باشه، نمازش رو اول وقت بخونه، احساس تکلیف نمیکنن. این تربیت دینی که دارم میگم منظورم اینه. یعنی خانواده ها در برابر این که فرزندانشون با اسلام خوب بگیرن و آشنا بشن، فقه اسلام رو درک بکنن، یه چنین چیزی تربیت نمیشه. امام اومده این فضا رو داره برای جامعه ما به وجود میاره که ما بتونیم آرام آرام از این فضا استفاده بکنیم و تربیت جامعه رو به تربیت دینی برگردونیم. خانواده ها احساس تکلیف بکنن در مقابل اعتقادات فرزندانشون، در مقابل دین فرزندانشون، در مقابل باورهای فرزندانشون. و امام داره این حرکت رو انجام میده. این یه چیزیست که ما باید سپاسگزار او باشیم و براش دعا بکنیم. نکته دیگری که هست اینه که روحانیت منزوی بود، یعنی تو جامعه مطرح نبود دیگه، حاشیه بود. امام اومد روحانیت رو آورد تو متن جامعه، تو متن نیاز مردم و فضای حضور روحانیت رو تو جامعه امام فراهم کرد. و این نکته دومی است که ما باید برای امام دعا کنیم به خاطر همین قضیه. نکته سوم اینه که اولین روحانی و اولین عالمی که از علمای شیعه فقه رو و حرکت مردم رو از فقه نظام سیاسی به وجود آورد و نظام سیاسی ایجاد کرد، یعنی یه حکومت مبتنی بر فقه اسلام شکل داد، امام راحل بود. ما بزرگان از علما زیاد داشتیم در گذشته که با استبداد جنگیدند، با ظالم مبارزه کردند، حتی در راه مبارزه با ظالم شهید شدند، خانه‌شون از بین رفته، خراب شده، زندگیشون نابود شده، اما هیچ کدام از اونها فقه رو به نظام سیاسی تبدیل نکردند. و امام این کار رو برای دنیای اسلام انجام داد، یعنی حکومتی تشکیل داد مبتنی بر فقه، بر قوانین دینی، بر قوانین اسلامی، بر قال الصادق و قال الباقر. و این نکته سومی است که باید ما نسبت به اماممون توجه لازم رو داشته باشیم و مخصوصا تو این ایام که دهه مبارک فجر در پیش هست و همه ایام حق او مد نظرمون باشه. این رو دوستان و عزیزانی که زمان امام رو درک کردند یا بعد از امام بودن خوب بهش توجه دارن. اما شما عزیزان و برادرانی که سن و سالتون اقتضای این معنا رو نداره، باید گفت و بیان کرد که اون چه امروز ما داریم و در اختیارمون هست به برکت چیزیست که امام دنبال کرد. سه مطلب رو امروز عرض کردم که امام برای ما به وجود آورد. یکی، تربیت دینی در خانواده های ما داره فضا سازی میکنه که انشاءالله انجام بگیره. دوم اینه که روحانیت رو از انزوا در آورد و تو متن جامعه قرار داد. الان همه شهرها میگن آقا ما امام جمعه میخواییم، ما یه عالم میخواییم، ما امام جماعت میخواییم. محلات میگن یه روحانی برای ما بفرستید، مدارس میگن ما روحانی میخواییم. نکته سوم اینه که امام اولین عالم شیعی بود که فقه سیاسی رو مطرح کرد و فقه رو به نظام تبدیل نمود. البته افرادی مثل مرحوم آیت الله سید عبدالحسین لاری اونم همین کار رو کرد، منتها اونا خیلی محدود بود، یعنی توی زمان معینی بود و بعدم از بین رفت. هم در جنوب کشور بود فقط، همه جا نبود، و بعدم مدتش مدت 20 سال 15 سال 10 سال بود، بیشتر نبود دیگه، که منقرض شد و شکسته شد. اما امام راحل این حرکت رو تو کل کشور به وجود آوردن و به عنوان یه الگو دارن به تمام دنیای اسلام معرفی میکنن، حکومت مردم سالاری دینی، و نشان میدن که این کار عملیاتیه. من این سه تا نکته رو از امام خدمت شما به مناسبت دهه مبارک فجر عرض کردم که یاد امام باشید، برای امام دعا بکنید، همانطور که برای امام زمان دعا میکنید، بعد از دعا برای امام زمان برای امام هم دعا کنید، برای رهبر معظم انقلاب هم که خط امام و راه امام رو دارن ادامه میدن دعا کنیم. یک دعا کردن ما یعنی سپاس گفتن به درگاه الهی، یعنی شکر نعمت پروردگار عالم به جا آوردن. تأثیر قبل از این که برای اونا داشته باشه برای خود ما داره، یعنی ارتقاء مقام به خود ما میده که دعا بکنیم برای کسانی که صاحب حق هستند بر عهده ما و ما بدهکار و وامدار اونها هستیم. این نکته اول بحثم در جمع برادران و عزیزان به مناسبت دهه مبارک فجر که لازم بود مطرح بکنم. نکته دوم صحبت در ارتباط با آغاز سال تحصیلی نیم سال دومه، آغاز نیم سال دوم تحصیلیه. خب نکته ای که در اینجا لازمه عنوان بکنیم، حس که ریشه است، یعنی این مادر بقیه مسائله، خیلی نکات هست اما اونی که اساس کاره حس مسئولیت پذیریه، حس احساس تکلیفه که ما احساس کنیم مسئولیم، تکلیف داریم. امروز احساس ما این باشه که تکلیفمون درس خوندنه، فردا این احساس اینه که رسوندن به مردمه، پس این فردا کمک کردن به نظامه و و و هرچی بالاتر میریم دائره این احساس مسئولیت بیشتر میشه. اما این حرکت باید از الان شروع بشه، فردا نه، از آغاز کار. یعنی دورانی که ما وارد شدیم به حوزه با حس مسئولیت وارد شد. اگه ما احساس مسئولیت بکنیم تو همه چیز خودمون رو مسئول میبینیم، برابر همه چیز، برابر مدرسه، برابر امکانات مدرسه، برابر استاد، برابر کتاب، برابر درس، برابر فردا، برابر جامعه، برابر جمعیتی که انتظار ما رو میکشن که ما بریم به اونا کمک بکنیم، دستشون بگیریم، راهنماییشون بکنیم. این حس مسئولیت همه چیز رو میتونه برای ما بیاره اگر بهش توجه داشته باشیم. اگر ما احساس مسئولیت بکنیم، یعنی تو تعابیر اصطلاحی خودمون احساس تکلیف، اگر احساس تکلیف بکنیم ما، یعنی بگیم ما اینجا مکلفیم، تکلیفمون چیه؟ اول تکلیف بفهمیم چیه، بعد بریم به تکلیفمون عمل بکنیم. این چیزی نیست که یه شب گیر آدم بیاد. یعنی آدم بگه وقتی بزرگ شدم محاسنم سفید شد احساس مسئولیت میکنم. نه، احساس مسئولیت ذره ذره است، آرام آرام پیدا میشه، پله پله است. هیچ وقت بنا و معمار که میخواد پله بسازه نمیاد پله بالا را اول بسازه، اولین پله پایین رو میسازه، او میکنه پایه برای پله دوم، و پله اول و دوم پایه میشه برای پله سوم و حالا مجرا. امروز ما اگر تو همین سنین نوجوانی و جوانی احساس بکنیم ما مکلفیم، همون گونه که باید نماز بخونیم مقابل جامعه مکلفیم، مقابل مدرسه تکلیف داریم، مقابل استاد تکلیف داریم، مقابل نظام تکلیف داریم، مقابل فردای جامعهمون تکلیف داریم که خودمون رو برای فردای جامعهمون آماده بکنیم. این احساس که اومد دیگه تنبلی، بیتفاوتی، امروز بگذرد تا ببینیم فردا چه شود، از مجموعه ما خارج میشه. بگیم یک ساعت وقتمون تلف شد، چه کنم، چطور جبرانش بکنم؟ این احساس مسئولیت، این کمتر مورد توجهه، یعنی کمتر تذکر میدن، کمتر روش حرف میزنن، کمتر روش صحبت میشه. اگه انسان این احساس رو در خودش هی تقویت بکنه، این که میگم یه شب حاصل نمیشه به خاطر اینه که ما باید هی این رو نو به نو تجدید بکنیم، تقویتش بکنیم، محکمش بکنیم. سال اول یه جور، سال دوم یه شکلی، سال سوم یه جور، و تا بیایم مراحل مختلفی که در پیش رو داریم. اگه احساس تکلیف بکنیم اصلا برخورد ما با همه این مسائل جدا میشه. یه نفر نقل میکرد، میگفت به این که من در یک کشور اروپایی بودم منتظر این قطار شهری بودم که بیاد سوار بشم، جایی میخواستم برم. موقعی که اون نزدیک شد، من با یه رفیق خودم که اونم هم مثل خودم بود و هم شهرم بود و هم محلم بود و ایرانی بود صحبت میکردیم، حواسمون پرت شد که این قطار اومد و مسافراش پیاده شدن، مسافراش هم سوار شدن و رفت. میگفت که یه نفر که دید ما دو نفر منتظر قطار بودیم و با هم که گپ و گفتگو داشتیم و به قطار نرسیدیم، یه نگاهی به من کرد، گفت که رفت، گفتم خب کی برمیگرده؟ 2 دقیقه دیگه برمیگرده. میگم من خندم گرفت، گفتم میگه 2 دقیقه دیگه، ما 2 ساعتش نمیفهمیم چه کارش میکنیم، میگه 2 دقیقه دیگه برمیگرده. این مال چیه؟ مال بیتفاوتیه که 2 دقیقه و 2 ساعت برامون و 2 روز مهم نیست. آدم وقتی احساس مسئولیت بکنه دقیقش هم مهمه. نقل میکردن که تو بعضی از روایات شنیدم، خودم ندیدم، شنیدم که یه سلمونی یه اصلاحگری داشت امیرالمؤمنین رو اصلاح میکرد، اومده بود برای اصلاح سر و صورت حضرت. و با همون امکاناتی که اون روز قیچی بوده چی بوده هر جور بوده، ما نمیفهمیم چی بوده اصلاح اون روز و چه شکلی بوده، اومده بود اصلاح بود. بالاخره یه چیز برای اصلاح داشتن، اصلاح سر و صورتشون. این به آقا همجور که داشتن ذکر میگفتن مولا امیرالمؤمنین، از عرض داشت آقا خواهش میکنم من میخوام بالای لبتون رو اصلاح بکنم، لبتون تکون ندید که بتونم پشت لبتون رو اصلاح بکنم. آقا فرمودن خب همین مقدار ما رو از ذکر خدا باز داشتی، یعنی همون مقداری که اون قیچی دستشه یا ماشین دستشه میخواسته موی بالا لب رو، سبیل رو به اصطلاح اصلاح بکنه، و امام اون لحظه زبانش بسته شده چون لبش تکون نخوره که بتونه ذکر بگه، امام میفرمان مرا از ذکر در همین مقدار باز داشتی. و این پیداست که این احساس مسئولیته که امام داره اینجوری میگه، احساس مسئولیت مقابل خدا که از یاد خدا غافل شده. همین غفلت دل که غافل نبوده، زبان جریان نداشته، امام رو عدم جریان زبان مشکل داشته. ما میگیم این احساس مسئولیت طلبه هامون باید داشته باشه مقابل عمرشون، مقابل خانوادهشون، مقابل جامعهشون، مقابل مدرسهشون، مقابل رفیقشون، مقابل دوستشون. وقتی آدم احساس مسئولیت میکنه، اگه دید یه رفیقش واقعا داره خلاف انجام میده، تو مسیر اشتباه افتاده، نمیتونه آروم بگیره، یه جوری میره حالش میکنه، یه جوری میره بهش میرسونه، یا اینجا اشتباه بود، این کار نکنی بهتره، البته یه جوری حرف میزنه که آبروریزی نباشه، یه جوری حرف میزنه که او قبول بکنه، ای اشتباهه واقعا به اشتباهش واقف بشه. اما ای احساس مسئولیت نباشه میگه به من چه، و بره تا سرش به سنگ بخوره، من چه مسئولیتی دارم. ما حرفمون اینه برادران عزیزان که کوشش بکنیم از آغاز احساس مسئولیت داشته باشیم، با این احساس بزرگ بشیم و این احساس با ما بزرگ بشه، همراه ما رشد بکنه تا بتونه دوای درد ما باشه. اگه توجه به این نکته داشتیم همه مشکلات ما حل میشه. یه جمله از مولا امیرالمؤمنین هست که فرمودن الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، بهتون بگم دردتون چیه و دوای دردتون چیه. عرض کردن بله. فرمود داؤکم الجهل و دواؤکم الحکمه، دردتون نادانیه، دوای دردتون داناییه، حکمت. نادانی علامت بیمسئولیتیه، یعنی وقتی آدم بیمسئولیت باشه نادان میشه، وقتی مسئولیت احساس بکنه دنبال دانایی میره، دنبال حکمت میره، دنبال رفع جهل و رفع کمبود هاست. انشاءالله که این نکته دوم عرضم هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه در آغاز نیم سال تحصیلی دوم، که بتونیم از امروز با احساس مسئولیت در مقابل همه چیز برخورد لازم رو داشته باشیم. خدا یار و یاورتون باشه و در آستانه اذان نماز هستیم. من دیگه مزاحمتون نیستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل